مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند.
در فصل سوم این کتاب دکتر کریمر میگه که بسیاری از این داروها پیش از این هم به همچین موفقیت و شهرتی رسیده بودن. پروزاک یا فلوکزتین اولیش نبود. و بعد یه داروی مثال میزنه به نام ایپرونیازید. ایپرونیازید داروی بود که به وجود اومد برای درمان سل، جزو درمانهای چند دارویی که برای سل استفاده میشه در دهه 1950. بعد دیدن که مریضایی که اینا رو میخورن چون سلیا هم افسرده میشن تا حدودی هم لاغر میشن. دیدن هم اشتهاشون بهتر میشه، هم انرژیشون بهتر میشه و احساس سلامتیشون به طور کل بالا میره. بعد متوجه شدن که این اثرات ضد افسردگی هم داره. اما ایپرونیازید به دلیل التهاب کبد و یرقان، زردی که ایجاد میکرد، کنار رفت. هرچند که دکتر کریمر میگه که اونقدر هم این شایع نبود. از 400 هزار نفر که درمان شدن یه چیزی حدود 130-140 نفر دچار این یرقان و هپاتیت در واقع شدن، ولی خب دارو رو اون شرکت داروسازی کنار گذاشت. بعد میگه جالب، داروی دیگه که برای درمان افسردگی از دیرباز استفاده شده بود تریاک بود، اوپیوم و ترکیبات مشتق از اون. و چیزی که سعی میکردن باش درمان کنن این بود که اون بیخوابی مرتبط با افسردگی و احساس استراب و علائم گنگ و پراکنده مرتبط با افسردگی رو درمان میکرد، نه خود افسردگی رو. ولی گروهی هم هستن، عده خیلی کمی هم هستن که در واقع افسردگیشون تنها و تنها به مشتقات تریاک جواب میده. نه اینکه این دارو رو بخوایم تبلیغ کرده باشیم یا اینکه توجیه کرده باشیم به هیچ وجه، ولی به هر حال یک نقشی در تاریخ روانپزشکی برای درمان افسردگی براش قائل شدن، در تاریخش، نه در درمان فعلیش. باز داروهای جالب دیگه که هستن، داروهایی هن به نام آنتی هیستامین ها که اینا اثرات آرام بخش و سداتیو و خواباور دارن، مثل بنادریل. حتی بعضیشون به عنوان مشتقات خواباور هم به کار میرن به جای ترکیبات تریاک و اوپیوم ها، اوپیوید ها. داروی دیگه که داریم کلورپرومازین هست. کلورپرومازین دارویی هستش که استفاده شد برای درمان اسکیزوفرنی و اتفاقا یک آنتی هیستامین هم هستش. و اصلا میگن کلورپرومازین دارویی بود که بخش روانی یا بیمارستانهای روانی رو خالی کرد. یعنی باعث شد که اینا مرخص شن مریضا. ببینید یه جمله میگه دکتر کریمر که دقیقاً لب کلام این کتابش رو خلاصه میکنه و اون جمله که عنوان کتاب هست میگه listening to Prozac، به فرمان فلوکزتین یا گوش کردن به فلوکزتین. ما در بقیه قسمت‌های علم طب نمیایم بیماری رو بر اساس فقدان یک دارو تعریف کنیم یا اینکه داروها به ما دیکته بکنن که چه ماده‌ای در بدن کم یا زیاده. برعکس، ما بیماری رو میشناسیم، دارو رو براش ابداع میکنیم. مثلا ما نمیگیم که ذات‌الریه در اثر کمبود پنسیلین ایجاد میشه، ولی در روانپزشکی گویا ما افسردگی رو مثلا در اثر کمبود سروتونین تقسیم بندی میکنیم و بعد میایم داروهایی که سروتونین رو بالا میبرن میدیم، حالا به هر شکلی بالا میبرن. یعنی داروها هستن که پرسپشن ما یا برداشت ما، تعبیر ما، درک ما از بیماری رو تعیین میکنن و این دغدغه اصلی کتاب دکتر کریمر هستش. یه نکته جالبی که دکتر کریمر میگه و شاید بیشتر برای روانشناسا، روانپزشکا و پزشکا جالب باشه اینه که ببینید ما کلن توی فارماکولوژی و توی روانپزشکی بیماری‌های افسردگی و اختلالات خلق رو بر اساس نظریه آمین‌ها تعریف میکنیم. یعنی میگیم که در یک سیناپسی، در یک محل اتصال دوتا سلول عصبی باید یه سری ترانسمیترهای مثل سروتونین یا نورپینفرین ترشح بشه تا اون فرد احساس خلق مناسب و نرمال بکنه و بعد این داروها مثل ایمیپرامین، مثل فلوکزتین و غیره میان این رو تنظیم میکنن. یعنی این آمینهای بیولوژیک مثل سروتونین، نورپینفرین و غیره رو کم و زیاد میکنن، حالا یا جلوی بازجذبشون رو میگیرن یا ترشحشون رو بیشتر میکنن و غیره و غیره. ولی دکتر کریمر میگه که این نظریه ناکامله و شاید اصلا غلط باشه، برای اینکه مثلا ایمیپرامین سطح سروتونین رو و سطح آمین ها رو در سیناپس در عرض 1 تا 4 ساعت بعد از مصرف میبره بالا، ولی اثرات ضد افسردگی این داروها 4 هفته طول میکشه تا ظاهر بشه. بنابراین یه چیزای دیگه این وسط دخیله و این نظری آمین ها از این نظر جذابه که بقیه علم پزشکی اینجوری کار میکنه. یعنی ما تا میگیم دیابت یاد انسولین میفتیم، انسولین کم باشه دیابت. تا میگیم هایپرتیرویدی یاد هورمونای تیروید میفتیم، تا میگیم کمکاری تیروید همینطور. چون یه ماده خاص خیلی از بیماری ها رو ایجاد میکنه، این نظریه جذاب شده و بعد داروهایی که به کار بردیم باعث شده ما به صورت غیر مستقیم، چون در مورد مغز که ما نمیتونیم تجربه مستقیم بکنیم، مستقیما مثلا انسولین رو در جایی که میخوایم به کار ببریم یا هورمون تیروید رو در جایی که میخوایم به کار ببریم، مغز یک واحد فشرده ای هست از میلیاردها نورون که ما این رو به صورت فله‌ای اعمال میکنیم این آمین ها رو و بعد اثرش رو میبینیم و نمیتونیم همون نتیجه گیری رو که در مورد قسمت های دیگه بدن میکنیم در مورد مغز هم به همون راحتی و به همون مستقیمی و سرراستی بکنیم. علاوه بر اون بعضی از داروها هستن که اصلا آمین های مغز رو، آمین های بیوجنیک رو کم میکنن، ولی این داروها فقط در 20% افراد دیپرشن میدن و افسردگی میدن، اونم در افرادی که از قبل مستعد افسردگی بودن. بنابراین این آمین ها به نظر نمیاد که توضیح کافی و کامل باشن برای افسردگی. باز در این نظریه آمین های بیوجنیک یه دسته از داروهای ضد افسردگی هستن که بهشون میگن مونو امین اکسیدیز اینهیبیتورز، یعنی مهار کننده های آنزیمی به نام مونوآمین اکسیداز. این آنزیمی هستش که میاد در اون فضای بین دوتا نورون که بهش میگن سیناپس، اون آمین ها رو مثل سروتونین و نورپینفرین و غیره رو تجزیه میکنه. شما وقتی که اون آنزیم رو از کار انداختین، اون مواد، اون آمین ها تجزیه نمیشن، مقدارشون میره بالا و فرد مودش، خلقش، انرژیش و غیره میره بالا. مشاهده شد که بعضی از افراد به اینا واکنشای خیلی بد میدن، فشار خونشون میره بالا، لرزش و تعریق و حالتی مثل سر و تشنج بهشون دست میده با این داروها. و یه پزشکی متوجه شد که وقتی این اتفاق میفته که همسرش این دارو رو مصرف میکرد که همزمان پنیر هم مصرف کنه و نامه نوشت به روانپزشکا و شرکت‌های داروسازی که اینا رو به وجود آورده بودن و اونا اول جدی نگرفتن، اما یواش یواش متوجه شدن که بله، طیفی از غذاها مثل پنیرهای خاصی که در اروپا مصرف میشه و ایج شده، خیلی پنیرهای مونده‌ای هستش، قدیمی هستش، مثل شرابی که کهنه میشه، پنیر کهنه، شر بعضی از انواع شراب کهنه، بعضی از انواع حبوبات اینا و انجیرهای خیلی رسیده، اینا خودشون پر از آمین هستن. و وقتی شما آنزیم مونوآمین اکسیدیز رو از کار انداختید با ماو اینهیبیتورها، اصطلاحاً به این دارو میگن، یک دفعه این فرد با فوران و سیلابی از آمین مواجه میشه و علائمی مثل فشار خون و تعریق و علائمی مثل حالت شبیه تشنج و لرزش و تعریق و اینها پیدا میکنه. بنابراین باز میبینید که چقدر تجربی یکی یکی اینها نتیجه گیری شده و بهش رسیدن، اینکه چه عوارضی میده و اینکه چه داروی کجا به کار میره و شاید مکانیزم اثرش چطوری هست. اما ما خیلی از بیوجنیک آمین ها حرف زدیم، اینا بهتر مثالایی ازشون بگم. تقریبا تمام نوروترانسمیترهایی که در مغز میشناسیم همشون نوعی آمین هستن، شامل هیستامین که حتی باعث حساسیت هم میشه، دوپامین، اپینفرین، نورپینفرین، سروتونین، حتی ملاتونین، تمام اینها ساختار آمینی دارن و بایوجنیک آمین هستن. و این نظریه این که خلق رو و روحیات فرد رو و تمام رفتار مغز رو آمین‌های بیوجنیک کنترل می‌کنن به خاطر موادی از این دست هست که لیستشون بسیار وسیعه. ما در روانپزشکی در طی این دهه‌های اخیر همه هدف این بوده که داروهای ضد افسردگی ساخته بشن که کلین باشن، یعنی فقط روی سروتونین اثر بذارن. مثلا ایمیپرامین که گفته شد هم روی سروتونین اثر میذاره هم روی نورپینفرین، و داروهای مثل مونوآمین اکسیداز اینهیبیتورها، ماو اینهیبیتورها روی طیف خیلی وسیع‌تری اثر میذارن. مثلا یکی از این آمینا تیرامین هست، همون ماده‌ای که عرض کردم در پنیر کهنه و شراب کهنه و انجیر و غیره وجود داره. اون تیرامین چون اون هم اثرات سایکو اکتیو و بایو اکتیو داره، وقتی که آنزیم از بین برندش رو شما مهار کردین، اثرش میره بالا و فرد فشار خون و تعریق و لرزش و غیره و غیره پیدا میکنه. در واقع دکتر کریمر داره به ما میگه که تلاش برای ساختن یک ضد افسردگی تمیز که فقط روی سروتونین اثر بکنه که اولینشون همین پروزاک بود یا فلوگزتین 30 سال طول کشید و در طی این 30 سال آنتی دیپرسنت های مختلفی درست شد. گروه هایی که مثلا بهشون گفتیم میگیم ما اینهیبیتور، گروه هایی که بهشون میگیم TCA تری سیکلیک آنتی دیپرسنت، 3 حلقه‌ای بودن و اینا در واقع مثل آمیتریپتیلین، نورتریپتیلین و غیره که باز هم اثرات مختلفی داشتن ولی هیچ کدومشون دقیقا روی سروتونین اثر نمی کردن. بعضی هاشون اشتها رو کم می کردن، بعضی هاشون اشتها رو زیاد می کردن و دکتر کریمر میگه که ما مثلا از روی اینکه مریض چاق بود یا لاغر بود تصمیم می گرفتیم که کدومو بدیم، ولی این مثل این میمونه که شما برای درمان مثلا زاتوریه به جای اینکه بیای روی اینکه چه باکتری به چه آنتی بیوتیکی حساسه بیای بر این اساس بدی که مثلا این مریض چاق یا لاغره، که این خیلی نمیتونه مبنای خوبی باشه برای درمان. و خلاصه طی تحقیقات پیچیده و دامنه‌داری بعد از 30 سال که نتونسته بودن به یک ضد افسردگی تمیز برسن که فقط سروتونین رو در مغز بالا ببره، نهایتاً با ساخت فلوگزتین این دارو ایجاد شد و نام این دسته دارویی شد SSRI، Serotonin Specific Reuptake Inhibitor، یعنی داروهایی که بازجذب سروتونین رو به صورت اختصاصی مهار میکنن. دیگه کاری به نورپینفرین ندارن، میزان سروتونین رو در سیناپس بالا میبرن به این دلیل که سروتونینی که ترشح میشه در سیناپس جلوی بازجذب و تمیز کردن و به قول معروف رفت و روبش رو میگیرن و سروتونین در سیناپس بالا میره. اینم که اختصاصی بود نه به این معنی که اصلا روی نورپینفرین اثر نداشت، ولی 200 برابر اثرش روی سروتونین بیشتر از نورپینفرین بود و خیلی حساب شده و گام به گام و در اثر مطالعات زیاد و با برنامه ریزی بهش رسیده بودن. مثل ایپرونیازید نبود که شانسکی توی درمان سل به کار رفته باشه و بعد ببینن توی افسردگی موثره. داروهای تو پزشکی اینطوری به دست اومدن، مثلا داروی به نام والپرویک اسید که هم یک نوع آرام بخش هم روی سر و تشنج اثر داره، اول با عنوان حلال داروهای دیگه بود، یعنی ماده بود که کریر و حلال داروهای دیگه بود و بعد فهمیدن که خودش مستقلن روی سر و تشنج تأثیر داره، در صورتی که این داروی فلوگزتین کاملا حساب شده ساخته شد. نکته مهم این استش که مثلا در داروی مثل لیتیوم که یک عنصر هست دیگه، نمک لیتیوم را استفاده میکنن در شیدایی مینیا، این داروی داروی خیلی ساده است. پزشکی که پیداش کرد گفتیم تصادفی بوده، یه پزشکی بوده که هیچ دنبال منافع شخصی نبوده، فردی کار میکرده در یک شهرستان و در حقیقت شانسی بوده که پزشکی آورده و یک نعمتی بوده که مفتی به دست آورده، در صورتی که فلوگزتین دارویه که گفتیم با اراده و قصد و نیت و با مطالعات فراوان آزمایشگاه‌های گرون و آزمایشات گرون و مشارکت متخصصین زیادی به وجود آورده شده و دکتر کریمر میگه شاید تفاوت برخوردی که پزشکی با این دوتا کرد به خاطر این باشه که برای اون خیلی زحمت کشیدیم و این یکی رو مفتی به دست آوردیم، نه الزاماً در میزان تأثیرشون بلکه در پروسه به وجود آوردنشون. و یک نکته دیگه اینه که فلوگزتین رو برای درمان یک علامت ما به وجود نیاوردیم. مثلا در مورد لیتیوم علائم مانیا یا شیدایی قرار بوده که درمان بشه و اون پزشک دنبال از بین بردن این علائم بوده، اما در مورد فلوگزتین ما از قبل داروهایی داشتیم که بازجذب نورپینفرین و سروتونین رو در سیناپس کم می‌کردن و هدف ما یک هدف شیمیایی، یک هدف فارماکولوژیک و یک هدف زیستی بود. ما می‌خواستیم یک کلین دراگ، داروی تمیز به وجود بیاریم که دیگه با نورپینفرین کاری نداشته باشه و فقط از بازجذب سروتونین جلوگیری کنه. دنبال این نبودیم که علامت خاصی رو از بین ببریم، بیماری رو درمان کنیم، بلکه می‌خواستیم به یک سوال بیوشیمیایی پاسخ بدیم. اینم یک تفاوت خیلی بزرگه که جالبه این دکتر کریمر با این هوش و ظرافت به این جور چیزا دقت کرده و براش اینا مهمه. بعد از اومدن فلوگزتین بعضی از روانشناسا و روانپزشکا برای اولین بار دارو رو برای افسردگی تجویز کردن. میگه که اونقدر عوارض داروهای قبلی زیاد بود، شامل خشکی دهان،
یبوست، اختلال ادراری و غیره که بعضی از مریضا حتی روانپزشکا رو متهم می‌کردن که میخوان بکشنشون. خب چون این افراد بعضیشون افکار پارانوید هم دارن دیگه و اصلا روانپزشکا میترسیدن این دارو رو تجویز کنن تا فلوگزتین اومد و عوارضش خب کمتر بود و تازه جرأت کردن برای اولین بار این داروها رو تجویز کنن. و باز یه جمله شاهکار دیگه، به همین دلیل اینکه عوارض کمتری داشت فلوگزتین، این دارو شروع شد به اینکه بیشتر و بیشتر تجویز بشه. آدمای بیشتری، روانپزشکای بیشتری تجویز کنن و برای افرادی با علائم کمتر. قبل از اون فقط آدمایی که به طرز افتضاحی میجر دیپرشن داشتن، دیپرشن عمیق داشتن، براشون دارو درمانی انجام میشد. ولی بعد از اون شروع شد برای کسانی زیادی این دارو تجویز شدن. کریمر میگه که پیش از فلوگزتین داروهای ما درتی بود، کثیف بود، یعنی که رو چیزای زیادی اثر میذاشت، رو نورپینفرین اثر میذاشت، رو اسیتیلکولین اثر میذاشت، رو سروتونین اثر میذاشت، ولی تشخیص ما تشخیص تمیزی بود. یعنی قاطعانه یک نفر که میجر دیپرشن داشت بهش مثلا کلومیپرامین، ایمیپرامین و غیره میدادن. پس تشخیص تمیز، دارو کثیف. بعد از فلوگزتین دارو تمیز شد، یعنی نقطه زن شد، فقط رو سروتونین تا حدود زیادی اثر میکرد، رو استیلکولین و رو نورپینفرین خیلی 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 کمتر، ولی تشخیص ما کثیف شد در عوض. یعنی افرادی با کمی افسردگی، کمی استراب، کمی وسواس، کمی کمالگرایی، کمی نگرانی در زندگی، همه اینا شد دلایلی که ما بیایم و این دارو رو تجویز کنیم. داروی تمیز برای تشخیص های کثیف و پیش از اون داروهای کثیف برای تشخیص های قاطعانه و تمیز.